بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنوز در تنبيه أولي، تنبیه اول چهار مسئله اش را خوندیم، شبهه حکمیه تحریمیه. الان چهار مسئله دیگر می‌خونیم، شبهه تحریمیه موضوعیه. فقط آقایان دقت کنید که این چهار مسئله شبهه موضوعیه مطابق چهار مسئله شبهه حکمیه خواهد بود. در حقیقت مسئله اول مقابل مسئله اول، دوم مقابل دوم، سوم مقابل سوم، چهارم مقابل چهارم، با یک تفاوت. در اون چهار مسئله منشأ شک جهل به حکمه، اما منشأ شک در این چهار مسئله جهل به موضوعه. و الا مثال ها یکیه، الان خواهید دید مثال ها یکیست. قایت مافر با منشأ شک در چهارتای اول جهل ما به حکم الله هست، اما لفقدان النص او اجمال النص او تعارض النص. اما در این چهارتا حکم الله را میدونیم، موضوع را نمیدونیم، جهل به موضوع. مثلا مسئله اول را یاد بیارید، در شبهه حکمیه تحریمیه یاد بیارید مسئله را. حیوانی هست متولد از غنم و کلب، اما نه شبیه کلب نه شبیه قدم، حکمش را نمیدونیم. سرش را اینن مانند قلم سر بریدن، اما نمیدونیم پاک است یا نجس، حلال است یا حرام. شبهه شبهه حکمیه است، چون این حیوان نه شبیه کلبه نه شبیه قلم، حکمش مجهوله، ولذا شک کردیم که آیا پاک است یا نه، حلال است یا نه، به شرط اینکه تزکیه شد، یعنی سرش مانند حیوان حلال بریده شد. حکمش را گفتیم، چه بود حکمش؟ گفتیم طاهر هست. چرا؟ سر بریدن میته نیست، میته اونیست که مات حتف انفه، اما گوشتش حرامه. چرا؟ چون قبولش برای حلیت مشکوکه، که آیا قابلیت برای حلیت دارد یا قابلیت برای حلیت نداره. چون قابلیتش مشکوکه، عنوان تزکیه هم مشکوکه. کدام تزکیه؟ نه تزکیه بالمعنی الاعم، تزکیه بالمعنی الاخص. این مسئله اول بود. الان بیاییم امروز، همون را، همون مسئله هست، اما شبهه شبهه موضوعیه. چطور؟ داریم عبور میکنیم، مقداری گوشت دیدیم، گوشت، و میدانیم که این حیوان را سر بریدن، اما نمیدونیم این حیوان، حیوان سگ است یا حیوان غنم. شبهه شبهه موضوعیه است. حکمش را میدونیم که اگر سگ باشد حرامه، غنم باشد حرامه، اما موضوعش را نمیدونیم. عین همون، در اونجا حیوانی بود متولد من غنم و کلب، حکم الله را نمیدونستیم. اینجا حکم الله را میدونیم، سگ حرام است و غنم حلال، اما نمیدونیم این گوش مال این غنم است یا مال کلب. حکمش چیه؟ آقایان بگد از گذشته حکم این را بگن، حکمش چیه؟ حکمش پاکه. چرا پاکه؟ چون سر بریدن. بس در جاییست که سر بریده باشد، سلاخ رو به قبله قطعا سر بریده. بنابراین چون میتنیست پس پاکه. اما میتونیم بگیم حلاله؟ نه، نه از جهت استصحاب عدم تزکیه، نه، چون استصحاب عدم تزکیه جاری نیست، متیقن غیر از مشکوکه. پس چرا بگیم حلال نیست؟ چرا بگیم حلال نیست؟ علاوه بر اون، علاوه بر این که اصل در لحوم حرمته، باز بگیم حلال نیست. چرا؟ لأن الهلیه تابعون لتسکیه بالمعنى الاخص. باید بدونیم که این قبول هلیت را داشته، قابلیت هلیت، تسکیه این احراز نشده. بله، تسکیه بالمعنى الاعم احراز شده، سرش را بریده اند رو به قبله. اما تسکیه به عنوان اخص که باید قابلیت برای خوردن داشته باشد، مشکوکه، شک در موضوعه. دقت کنید، دو نوع تسکیه داریم. یک تسکیه بالمعنى الاعم، اون در سبا هم هست، در همه سبا تسکیه بالمعنى الاعم هست. اما تسکیه بالمعنى الاخص که قابلیت برای حلیت احراز نشده. پس این گوشتی که مرددان بین کونه لحم الکلب او لحم القنم طاهرون، چرا؟ چون میتنیست که سر بریدن. اما حرامون، چرا؟ به دو جهت. یک، اولا تسکیه اش احراز نشده. دقت کنید، تسکیه بالمعنى الاعم احراز شده، اما تسکیه بالمعنى الاخص احراز نشده. شک در موضوعه. علاوه بر این، سابقا گفتیم اصل در لحوم حرمت است، حلیت دلیل میخواد. این مسئله اول. المسئله ثانیه، باز مسئله ثانیه علا غرار مسئله قبلی خواهد بود. قبلی ما چی بود در شبهه حکمیه؟ حیوانی هست سر بریده اند. مسئله دوم بود، نمیدونیم این خرگوش است که حرام باشه. عرض کردم خدمت که ثعلب است حرام باشه، یا غنم است، اما سر بریده اند. در اینجا چه میگیم؟ میگیم حیوانی هست، گوشتی هست. ببخشید، من دومی را درست نگفتم. مسئله دوم این بود که ارنب هست، ارنب، خرگوش، میدونیم قابلیت برای طهارت دارد، اما قابلیتش برای حلیت مشکوک. این مسئله اولا بود. مسئله دوم بود در شبهه حکمیه، یک حیوان ارنب قابلیتش برای طهارت روشن، اما برای حلیت مبهم. بیا اینجا باید شبهه موضوعیه باشد. گوشتی هست، نمیدونم گوشت ارنب است یا گوشت غنم، که شبهه موضوعیه. در اونجا یک حیوان است، ارنب، حکمش روشن نیست. اینجا شبهه موضوعیه است. اللحم المردد بین کونه لحم الارنب او لحم القنب، اینجا حکمش چیه؟ بگید. طاهرون، چرا؟ چون تسکیه شده. تسکیه یعنی چه؟ سر بریدن. میتنیست، نجس میتست، این میتنیست، اما در این حال نمیشود خورد. چرا؟ به دو دلیل. بگید. یک، اولا تسکیه بالمعنى الاعم محرزه، اما تزکیه بالمعدل احس محرز نیست، قابلیت برای حلیت محرز نیست. این یک. ثانیاً الاصل فی اللحومه الحرمه. ببینید همه مسائل اینجا علا غرار مسائل قبلیه. در قبل حکم معلوم نیست، اینجا موضوع. سه، مسئله سوم در اونجا چه بود؟ حیوانی را غنم از سر بریدم، غنم، ولی احتمال میدیم که سکین باید آهن باشد، ولی این را با از کنم آهن سر نبریدن، با استیل یا با وسائل دیگری که تیز است. حکم الله روشن نیست. اینجا میگه مثال گوشتی هست، نمیدونم اینجا عرض کنم ذابحش مسلمان بود یا ذابح مسلمان نبود. اگر این باشد در اینجا هم تا هم ند ببخشید طاهر هست، اما نمیشود خورد. چرا؟ چون تزکیه به عنوان اخص احراز نشده. تزکیه به عنوان اخص کدومه؟ ان یکون الذابح مسلما، و نمیدونم ذابح مسلم بوده یا نه. بله، اگر جور دیگر شک کنیم، میدونیم ذابحش مسلمان بوده ولی نمیدونم بسم الله گفته یا نه، رو به قبله بوده یا نه، اینجا میگیم هم پاک است هم حلال. چرا؟ چرا؟ اصالت صحه فی فعل المسلم. پس مسئله سوم دو حالت پیدا کرد. اگر شک در این است که ذابح مسلم است یا مسلم نیست، اونجا راه برای تشخیص نیست، پاک هست اما حلال نیست. اما اگر بدونیم ذابح مسلمه، در بقیه شرایط شک کنیم، مسلما حمل بر صحت. چهارم آنجا رو بگید، اینجا بگید حیوانیست جلال سر بریدیم، اونجا نمیدونیم جلال بودن مانع هست یا مانع نیست. این بود. در اینجا همانه، اما شبه موضوعی است. حیوانیست نمیدونم جلال هست یا نیست، شبهه موضوعیه. اینجا باید چه بگیم؟ بگیم هم طاهرون سر بریدن و هم حلالون. چرا؟ این حیوان روزی که از مادر متولد شد، چند روزی هم در چمنها راه رفت، جلال نبود. اصالتو عدم کونه جلالن. بنابراین هر چهار مسئله را با چهار مسئله اونجا تطبیق میکنیم. در اونجا ممکنه به گونه بگیم، اینجا به گونه دیگر. مسائل یک نواخته. غایت ما فی الباب در اون چهار تای اول جهل به حکم، در اینجا جهل به موضوع. خب برای اینکه هممون حفظ بشیم، چون برخی از آقایون چهار مسئله را که نبودن توجه کردی، حالا از نو من همه را تون میگم. المسئله الاولى شبهتا حکمیتا تحریمیه، الحیوان المتولد من غنم و کلب، سرشم مثل غنم بریدن. عرض کردیم طاهران چون میتنیست، حرامان. چرا؟ قابلیتش برای ما برای حلیت محرز نیست، ممکنه این جزء حرام گوشتا باشه. اینجا گوشتی هست در بیابان، نمیدونیم گوشت غنمه یا گوشت خنزیر کلبه، طاهران سر بریدن میکنیست اما حرامان. چرا؟ تزکیه باید احراز بشود. تزکیه بالمعدل اخص احراز شود الا ما زکیتم شک در موضوعه. دو، تک حیوان. حیوانست به نام ارنب، میدونم سر ببریم پاکه، نمیدونم حلال است یا نه. عرض کردم پاک است، اما حلال نیست. چرا؟ چون قابلیتش برای تزکیه روشن نیست. تزکیه بالمعنی الاخص. اینجا گوشتی هست در بیابان، نمیدونم گوشت ارنب است یا گوشت غنم، این پاک است اما حلال نیست. چرا؟ تزکیه بالمعنی الاخص روشن نیست. سه، حیوانیست نمیدونم سر بریدنش باید سکین باشد که حدید، یا تیزم کافیه. قصاب ما آمد با تیز سر این را برید، آهن نبود. در اونجا چه گفتیم؟ در اونجا عرض کردیم که اما این پاکه. چرا؟ چون بیتنیست. حلال نیست. چرا؟ چون احتمال بیدیم آهن بودن مدخلیت داشته باشه. اللهم بگیم تزکیه اطلاق دارد، اگر یادتون باشد. اگر بگیم تزکیه اطلاق دارد، حتی غیر سکین غیر حدید را هم میگیرد، ممکنه بگیم حلالم هست. اینجا بیایید، حیوانی هست قطعا سرش را بریدن با غیر، نمیدونم با آهن بریدن یا غیر آهن. اینجا عرض کردیم که پاک است اما حلال بودنش مشکله. چرا؟ عنوان تزکیه روشن نیست. چهار، حیوانی هست مبتلا به جلال، احتمال بدم جلال بودن مانع باشه. در اونجا چرک کردیم، اینجا میگیم حیوانی هست شک داریم که جلال هست یا جلال نیست. اونجا قطعا جلال بوده، حکمش را نمیدونستیم. اینجا شک داریم که جلال است یا نه، استصحاب عدم جلالیت. تمر کلام فی التنبیه الاول، کفایه این تنبیه را در یه صفحه نوشته. شبهه حکمیه را خوب نوشته، موضوعیه را هم پیچونده. اگر نگاه کنید موضوعیه را که باید بگد چهار تاست پیچونده. انشاءالله آیون مباحثه بکنید. حد التنبیه الثانی فی حسن الاحتیاط. تنبیه دوم، چهار تا تنبیه داریم. فی حسن الاحتیاط، قبل از آنی که وارد مسئله بشیم، دیگه من مسئله را عنوان نمی کنم، حالا عنوان کنیم. عبادتی هست، عملی هست، مردد از بین وجوب و استحباب یا اباحه. که عبادتی هست، حرام نیست، اما نمی دونم واجب است یا مستحب است یا مباح. مسئله من اینه، فردا اینه شرحش میدیم. قبل از آنی که شرح بدیم دو سه مقدمه عرض میکنیم. الاول یا الاولا، لا شک فی حسن الاحتیاط فی التوسلیات. تمام توسلیات احتیاط در آن مستحب خوبه. فرض کنید یه انسانی هست، نمیدونم کافر است یا مسلمان. اگر مسلمان باشد دفنش واجبه، کافر باشد دفنش واجب نیست. ولی من احتیاط میکنم، این را به خاک میسپارم. لا شک فی حسن الاحتیاط فی التوسلیات. توسلیات جای لبم و بمعنی است. این یک. المقدمت و ثانیه اون این است که برای احتیاط که از باب احتیاط باشد ثواب و مترتبه. الاحتیاط در هر مکانی که رخ بدهد در اونجا ثواب هست. چرا؟ بجد این آدم خدا را با احتیاط و شک اطاعت کرده. تجری در مقابل چیه؟ خاطرتون هست؟ بله، انقیاد. این آدم انقیاد کرده. هر کسی که احتمال میدهد یه چیزی واجب باشد بیاره، احتمال میدهد حرام باشه نگاره، همین که محرکش رضای خدا باشد خدا بر اون ثواب میدهد که میگیم انقیاد. پس دو مقدمه رو گفتیم. المقدمه الاولى لا شك في حسن الاحتياط في التوسل، یا که قصد قربت نمیخواد. الثانی مطلقا خدا برای انقیاد ثواب میدهد. چرا؟ به جهت که این آدم در درجه بالاست، احتمال محرک این آدمه. فرق است بین اینکه علم انسان را محرک باشد، این مهم نیست، مهم این است که احتمال محرک انسان باشد. آدم منقاد در حقیقت احتمال محرک اوست. همین که احتمال وجود یا احتمال حرمت محرک اوست، این سبب می شود که خدا بر این ثواب بدهد. این قول، این قول را من میگم، جواب را از شما میخوام. این قول، مل فرق بین الانقیاد و تجری؟ میگید انقیاد ثواب دارد، اما تجری گفتیم عقاب نداره. خاطرتون هست؟ آقایانی که مبحث تجری بودی عرض کردیم تجری عقاب نداره، قبح فاعلی دارد اما قبح فعلی ندارد. چرا؟ چرا؟ من فرق بینهما. در انقیاد میگید ثواب هست، اما در تجری میگید عقاب نیست، فقط قبح فاعلی دارد. چرا؟ بعضی ها آمدن گفتن تجری هم عقاب دارد. چرا؟ آیا آخوند گفت تجری هم عقاب دارد؟ چرا؟ لأنه حتک حرمت المولا، رفع علم الطغیان و المخالفه. عرض کردیم آیا آخوند اینا را عجیبتون نگذر رو به متجری. متجری نمیخواد علم المخالفه را بلند کنه، نمیخواد حد که مولا کنه. بنده متجری تحت تأثیر شهوت و نفسه، با ترس و لرز شراب میخوره. همین، نه این که عرض کردم پرچم مخالفت را هم بلند کند و حد که مولا کند. اون عبارات مرحوم کفایه در تجری سچ است، سچه، و الا محتوا نداره. میگه لأنه رفع علم الطغیان حتک حرمت المولا، عرض کنم پرده اسمت را پاره کرده. این حرفه. چه فرقی هست بین انقیاد و بین تجری؟ البته تجری که ما میگه، ما تجری که آخون میگه اون مسلمن عقاب داره. ما تجریمون از که خالف علم و لم یخالف الواقع، جام را برداشت بخورد به عنوان اینکه شراب، ثم بدا بر اینکه آب. تجری همینه. چه فرق میکند که در انقیاد میگیم ثواب هست، اما در تجری که ما میگیم عقاب نیست؟ تجری آیا آخون اصلا از بحث ما بیرونه. جوابش روشن، ثواب موضوعش اعم از اطاعت و انقیاد. اطاعت اون است که مطابق واقع باشد، انقیاد نه، مطابق واقع نیست. ثواب مال اعم از اطاعت و انقیاده، اما عقاب فقط مال معصیته. آقای متجری معصیت نکرده، متجری بنده خدا تحت تأثیر شهوت و حکم نفس یک جامی را اونم در خفا از چشم مردم دور، به خیال اینکه عرض کنم خمر است و به نوا برسد آب در آمد، در آنجا معصیت نکرده. بنابراین مانع ندارد بگیم الانقیاد ثواب داره، در حالی که تجری عقاب نداره. لأن الثواب مترتبان علی اعم من الاطاعت والانقیاد، اما عقاب مترتبان علی مخالفت الواقع، این مخالفت واقع نکرده. و این خودش تفضلی است از خدا. خداوند منان ارحم الراحمین است. درباره ثواب دستش بازه، درباره ثواب به این که در حقیقت درجه بدهد، چون رحمت است ارعف است به عباده، بر هر دو درجه قائله، خواه اطاعت باشد خواه انقیاد باشد، خواه مطابق واقع باشد خواه مخالف واقع. اما در اینجا رحمتن للعالمین آمده فقط بر معصیت از کنم عقاب قائل شده. اما اگر معصیت نباشد، تجرده محض باشد، برای اون عقاب قائل نشده. و این نشانه ارحم الراحمین است که من ارحم الراحمینم، نسبت به ثواب دستم بازه، اما نسبت به عقاب فقط یک صورت، جایی که معصیت. تم الکلام فی المقدمتین، المقدمت الاولا الاحتیاط حسنان فی التوسلیات مطلقا، چرا؟ قصد قربت نمیخواد. المقدمت الثانیه انقیاد مطلقا حسنه، ثواب داره، اما تجری قبح فاعلی دارد، اما قبح فعلی نداره. چرا در اونجا ثواب اعمه؟ چون ارحم الراحمین است. اما در اینجا عقاب مال یک. المقدمة الثالثة ان شاء الله بمرد برای فردا.